بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 11 خرداد ماه 1401 هست. درس خارج حج 272 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا إمام العصر، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 255 شماره مسئله 285 می فرمد فإن فاته صوم یوم التربیه فلا یصومن یوم عرفه بل یصوم الثلاثة ایام بعد انقضاء ایام تشریق متتابعات. یعنی اگر شخصی که بناس روزه بگیرد به جای حج، به هر دلیلی روز تربیه نتونست روزه بگیرد، طبعا قبلش هم نگرفته، فقط مونده عرفه، می فهمن در روز عرفه ایشون دیگه روزه نگیره بلکه صبر کند، بعد از ایام تشریق 3 را پشت سر هم بگیرد. بنابراین اون بحثی که در جلسه قبل داشتیم این بود که اگر تربیه و عرفه را با هم بگیرد مانعی نداره و 1 بعد از ایام تشریق، اما اگه بنا هست که فقط 1 بگیرد و اونم روز عرفه، نه روز عرفه روزه نگیره، چون 3 نیست، تتابع معتبره، صبر کند بعد از ایام تشریق 3 را پشت سر هم بگیرد. دلیل بر این مطلب روایتی است در این روایت، همون روایت عبدالرحمن ابن حجاج که در جلسه قبل خوندیم که مرحوم شیخ اینجوری تفسیر کرد. روایت این بود، سلسله روایت هم در تهذیب جلد 5 صفحه 231، سلسله روایت 783. روایت اونجا بود که عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابی الحسن علیه السلام قال سأله عباد البصری عن متمتع لم یکن معه هادی قال یصوم 3 قبل یوم التربیه قال فإن فاته صوم هذه الأيام فقال لا يصوم التربیه ولا يوم عرفه ولكن يصوم 3 متتابعات بعد ایام تشریق. خب این روایت مرحوم شیخ اینجوری تفسیر کرد، فرمود که مراد این است که عرفه تنها را نباید روزه بگیرد، تربیه تنها را نباید روزه بگیرد. خب اگر اینجوری که شیخ تفسیر کرد این روایت را، پس بنابراین اگر بنا باشد ما تنها روزه عرفه را روزه بگیریم، این روزه نباید بگیریم، باید بعد از ایام تشریق 3 بگیریم. این روایت عبدالرحمن بن حجاج که از امام کاظم علیه السلام نقل شد دلالت بر این مطلب داره. در جواهرم در جلد 19 صفحه 172 می فهمد که ولو فاته و یوم التربیه اخره الى ما بعد النفر، به معنی انه لم یغتفر الفصل بالعید حین اذن که ما هو المشهور، بل لا اجد فیه خلافا لاطلاق ما دل على وجوب التتبع و اطلاق ما دل علی صومها متتابعتن اضافات صومها علالوچه المزبور. می فهمد اگر روز عرفه، روز ترویه را نتوانست روزه بگیرد، آب جوار میگه، میگه این را باید تأخیر بیندازد، بعد از ایام تشریق بگیرد، چون اگر روز عرفه بگیرد باید صبر کند، دو روز را بعدم بگیرد. این فاصله به هم میخورد و ما دلیلی نداریم که این فاصله در اسلام عفو شده باشه. اونی که ما قبلا خوندیم روایات داشت روز ترویه و روز عرفه دوتا را با هم میگیره، بعد عید و ایام تشریق را شارع عفو کرده، گفته یه روزم بعدم بگیره. اما اون جایی که فقط عرفه را میخواد بگیرد، بعد فاصله ایجاد بشود تا بعد از ایام تشریق دو روز را بعدم بگیرد، این فاصله را ما دلیل نداریم که بخشیده شده باشه و مخالفی هم میشه میگه من نیافتم در این مسئله. چرا؟ دلیلش اطلاقات، دو تا اطلاقشون اشاره میکنه. یکی اطلاق این که کلن این سه روز روزه باید تطابق داشته باشه. دلیل های ما داریم که ثلاثه و فلحج، این سه روز باید پشت سر هم باشه. خب خود این اطلاق دلالتی که در ما نحنفی هم تطابق معتبره، متوالیات باید باشه. خب الان متوالی نیست، شما روز عرفه رو میگیری چند روز فاصله میشه، بعد میخوایی دو روز دیگر را بگیری، دلیلی نداریم بر این که این درست باشه، چون اطلاقات میگه تطابق. علاوه بر این ایشون میگه اون روایاتی هم که داشت در اصطلاح سه روز را که شما بخوای بگیری در اول، یکی قبل از تربیه، یکی تربیه و یکی عرفه، خود اونها هم دلالت داره که متتابعاً باید باشه. فقط یه موردش استثناء شده که اگر روز قبل از عرفه، قبل از تربیه نشد، ترویه با عرفه کافیه و بعد یه روز اضافه کنیم. اطلاق اونم اقتضا میکنه که ما نحن فیه را جایز نیست، یعنی صرف عرفه را بخواد بگیرد کافی نیست. در هر حال حالا دو تا اطلاق داشته باشیم یا یه اطلاق، مسئله تثبیت میشه که اطلاقات تطابق را دلالت داره و در اینجا تطابق نیست و شرطش حاصل نیست، پس جایز نیست. در مسئله بعدی در صفحه 255 نهایه، در مسئله 286 شماره 286 مرحوم شیخ میفهمد وقت رخ خسه فی تقدیم صوم الثلاثه الایام، صوم الثلاثه ایام من اول العشر. مسئله این است که قبلا خوندیم که این سه روز که در حج باید بگیرد، افضل افرادش این است که یه روز قبل از ترویه به علاوه ترویه و بعدش عرفه، این سه روز را روزه بگیرد. البته اگر نشد و اینها، بعد تا آخر ذی‌الحجه وقت داره، اینه قبلا خوندیم. اما سوال اینه که آیا اصلا ما میتوانیم مقدم بکنیم بر ترویه؟ مثلا از روز اول ذی‌الحجه ما شروع کنیم این سه روز را بگیریم، مقدم بر هفتم عرف، بر هفتم ذی‌الحجه، مثلا روز اول دوم سوم بگیریم، آیا چنین چیزی جایزه؟ بحث در اینه. مرحوم شیخ میگه بله، اجازه داده شده که ما این سه روز را از اول عشر ذی‌الحجه شروع کنیم و انجام بدیم. روایتی که ایشون به این مطلب استدلال میکنن یا قابل استدلال هست در تهذیب جلد 5 صفحه 335 سلسله حدیث 793، روایت اینه: سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن علی بن نومان و محمد بن سنان عن عبدالله ابن مسکان قال حدثني ابان الازرق عن زراره عن ابي عبدالله علیه السلام قال من لم يجد الهادي و احب ان يصوم الثلاثه الايام في اول العشر فلا باس بذلك. خب این روایت را زراره از امام صادق علیه السلام حضرت فرمود که اگر شخصی هدی نداره و دوست داره که سه روز را در اول عشر بگیرد مانعی نداره. خب تقریبا نص روایت اینه که این صوم ثلاثه ایام را در اول عشر بخواد بگیرد مانعی نداره. البته این که فرمه مانعی نداره به خاطر اینکه افضلش اون هفت و هشت و نهمه، ولی اولش هم مانعی نداره، یعنی اجزا می کنن. مرحوم صاحب حدائق در حدائق جلد 17 صفحه 137 می فرماید قال الشیخ فی النهایه والخلاف والمبسوط قد وردت رخصتون فی جواب تقدیم صوم الثلاثه من اول ذی الحجه. شیخ در سه تا کتابش، یعنی هم نهایه هم خلاف هم مبسوط، فرموده است که اجازه داده شده در شرع مقدس ما سه روزی که بناس روزه بگیریم از اول ذی الحجه بگیریم. این فرمایش شیخ. در ادامه می فرماید که نقل شده در مختلف، یا نقل شده در مختلف از استادش، یعنی علامه از استادش نقل شده در مختلف، استادش عبارت از جعفر بن سعید قدس سره است. ایشون فرموده که جایز است، فتوا هم داده به جواز، یعنی گفته از اول عشر میشه روزه گرفت. و همین در عبارت شرایم به طور صریح نقل کرده، یعنی در شرایم این عبارت را از ابن سعید نقل کرده، منتها یک قید زده، گفته است که به شرط اینکه عمره تمتع را وارد شده باشه، یعنی شروع به عمره تمتع کرده باشه. متعه و قیده و به تلبس بالمتعه، متعه در اینجا به معنی عمره تمتع، یعنی اگر شخصی عمره تمتع را آغاز کرده ولی هنوز به پایانم نبرده، این شخص کنه وارد حج تمتع شده، چون عمرش را آغاز کرده. حالا مانعی نداره که ایشون بخواهد اول عشر از ذی الحجه شروع کنه، اون سه روز را روزش بگیره. بعد در ادامه میفهمد فقال و یجوز تقدیمها من اول ذی الحجه بعد التلبس بالمتعه، گفته که جایز هست این سه روز را از اول ذی الحجه انجام بده، اما مشروط بر این که عمره تمتع را آغاز کرده باشه، وارد عمره تمتع شده باشه. در ادامه صاحب حدائق میفرماید و ظاهر ان هذا القول هو المشهور بین المتأخرین، این که میشه از اول ذی الحجه گرفت سه روز را مشهور است میان متأخرین. اصل در این مطلبم روایت است که شیخ و کلینی از زراره نقل کردن، منظور همین روایتی که همین الان خوندیم که فرمود لا بأس بذلك، آدرسش هم دادیم به تحصیل. ایشون فرموده که کلینی هم این روایت نقل کرده، شیخ هم نقل کرده و مانعی نداره. در جواهر فرموده که جواهر جلد 19 صفحه 177، اونجا هم شبیه همین فرمایش صاحب حدائق را در میفهمد و یجوز و تقدیمها من اول ذی الحجه بعد التلبس بالمتعه کما فی القواعد و النافع لخبر دراره او موثقه المعتزد به اطلاق الآیه المفسر فی صحیح رفاعه به شهر الحجه کلی. خب ایشون میفهمند که جایز است ما این سه روز را قبل تربیه از همون اول ذی الحجه شروع کنیم به گرفتن روزه، منتها بعد از آنی که عمره تمتع را آغاز کردیم، وارد عمره تمتع شدیم، این قید را در قواعد آورده و نافع. خب چرا جایز است؟ اصل تقدیمش چه جایز است اول ذی الحجه؟ ایشون میگه به خاطر همین روایت زراره، حالا ایشون تعبیر کرده خبر یا موثقه. اینا خیلی بر ما مهم نیست، چون سابقا گفتیم روایتی که در تحصیب باشه، کتب اربعه معم باشه، اصلا بحث سندی لازم نیست، معارضی نداشت ما بهش عمل میکنه، حتی اصطلاح چیز باشه، صحیح به معنی مصطلح علما هم نباشه، اینها زیاد بحثش گذشته. خب حالا ایشون تعبیر میکنه خبر زراره یا موثقه زراره. بعد ایشون اون روایت رو میاره که ما قبلا خوندیم که امام فرمود لا بس. بعد ایشون میفهمه که اطلاق آیه هم تأیید میکنه این مطلب را، چون در آیه داره که ثلاثتون فی الحج، سه روز روزه را در حج بگیرد، هفت روز هم که برگشت به وطن میگیرد. اون وقت این حج در یک روایتی تفسیر شده به کل ماه، حج نه یعنی به این معنی که در وسط عمل حجش، نه، در ماه حج منظور. این سه روز را شما در کل ذی الحجه میتونی بگیری. خب وقتی که اینجوری باشه، خب پس خود آیه با تفسیری که روایت ازش کرده حج را به کل شهر حج معنا کرده. خب از اول ذی الحجه شما میتونی این را انجام بدید، چون ذی الحجه از اول تا آخر همه ذی الحجه است دیگه، یه ماهه. حالا در کجا اینطور تفسیری کرده؟ آدرسش در صحیح رفاعه هست که در وسائل باب 46 از ابواب الذب حدیث 1 اونجا امام تفسیر کرده. خب ایشون رحمت این آیه هم کمک میکند به ما با همین روایت در مجموع، پس مانی نداره که ما از اول شروع کنیم به گرفتن روزه. در ادامه صحبت های میفهمن، در ادامه میفهمن و علی کل حال فلا ریب فی ان الاحوط عدم التقدیم و این کان القول بالجواز لا یخلو من قوه، خصوصا بعد دعوه شهرت علی فی محکی تنقیم. خب به ایشون میگه البته تردیدی نیست که اگه چیزی بخواد احتیاط بکنه، احتیاط در همین است که همون روز هفت و هشت و نهم ذی الحجه بگیرد، منتها بحث در جواد، از نظر جواد لا یخلو من قوه، یعنی فتوای ما که صاحب جواهر باشیم این است که جایز از تقدیم از اول ذی الحجه بعد از آنی که ادعای شهرت هم بر این شده، اینجوری که از تنقیح نقل شده شهرت هم در مسئله هست، بلکه اختلافی هم در این نیست که جایز است صوم این در طول باقی ذی الحجه. در باقی مانده ذی الحجه که همه قبول دارن، یعنی منحصر نیست به هفت و هشت و نه ذی الحجه، بلکه در باقی مانده ذی الحجه اگر نتوانست سه روز را در اون هفت و هشت و نه انجام بده، در باقی تا آخر ماه میشه. خب اونم خودش کمک میکنه که همونطور که در ادامه ذی الحجه جایزت ما روزا رو بگیریم در ابتدا هم مانعی نداره، بلکه در مدارک گفته که قول علمای ما و اکثر عامه برای این که جایز است از اول ذی‌الحجه روزه گرفتن، به خاطر همون اطلاق آیه که میگه فی الحج، اون تفسیر شده در صحیحه رفاعه به ذی‌الحجه تفسیر شده که آدرسش هم دادیم. و علاوه بر این خصوص قول امام صادق علیه السلام در صحیحه زراره که الان خوندیم که زراره نقل کرد، امام فرمود اول ذی‌الحجه بگیرد مانی نداره. خب روایت که از آیم که تفسیر شده با توجه به تفسیرش همین مطلب میرسونه، بلکه ایشون میگه که تحصیل اجماع از شیعه هست برای این مطلب. تحصیل یعنی اجماع محصل هستن داریم، چرا سر به اجماع منقول که جایز است که از اول ذی‌الحجه بگیریم، به معنی این که مجزی هست، ولی احتیاط اگر کسی بخواد بکند، احتیاط این است که مقدم نکند، احتیاط این است که 7 و 8 و 9 را روزه بگیرد. این فرمایش بخشی از صاحب جواهر، کلام صاحب جواهر. قبلا گفتیم مراد از مطعم عمره تمتع است. در بخش دیگری صاحب جواهر یه کلام دیگری هم داره، اونم در جلد 19 صفحه 179. در اونجا ایشون میفرمه که ولا یصح صوم هذه الثلاثه الا فی ذی‌الحجه بعد التلبس بالمتعه بلا خلاف اجده فیه بیننا. این قسمتشون اون شرط متعرض میشه، یعنی اگر شخصی بخواد از اول ذی‌الحجه این روزه را بگیرد، باید محرم به احرام عمره تمتع شده باشه، کنه اگر وارد عمره تمتع نشده همجوری شروع کند به گرفتن 3 روز از اول ذی‌الحجه درست نیست. ایشون لا یصح صوم هذه الثلاثه الا فی ذی‌الحجه بعد التلبس بالمتعه، متعه عمره تمتع. در ادامه میگه بلا خلاف اجده فیه بیننا ولی الاجماع بقسمه علی. البته ایشون میگه که از احمد نقل شده در روایتی که جایز از تقدیم این 3 روز بر احرام عمره، یعنی حتی اگر محرم عمره هم نشده باشد میتواند روزه را شروع کنه بگیره و هوا خطأ اون واضح. نشون میگه این یک اشتباه روشنی هست که این احمد ظاهرا از آمد این مرتکب شده. چرا؟ ایشون میگه ما چطور قائل بشیم که روزه را ایشون شروع کنه بگیره؟ این هنوز واجب را که انجام نداده، معلومه نیست تا آخر را لفتن انجام بده. در این صورت مقدم کرده است به اصطلاح بر وقتش و سببش بدون هیچ دلیلی، چون سبب روزه حج تمتع. خب شما که نه وارد حج شدی نه وارد عمره تمتع و سببش هنوز حاصل نشده که به گردن شما بخواد روزه بیاد، چون هدیه هم فعلا به گردن شما نیست که. ضرورت کونه تقدیما للواجب علی وقته و سببه بلا دلیلن. واضحه که ایشون میگه ما در اینجا میخواییم مقدم میکنیم واجب رو بر وقتش، چون هنوز وقتش نشده، وقتش 7 تیده به اصطلاح از 8 به بعده و سببش هم هنوز حاصل نشده، تقدیم این صوم بدون دلیله. البته بعدم ما صحبت در آخر خواهیم داشت. بلکه ایشون میگه ظاهر ادله خلاف این مطلب هست، چند مثلا از ادله استفاده میشه که نمیشه بدون وارد شدن به عمره انسان روزه را بگیرد. ایشون میگه بله اگر وارد عمره شد و مشغول انجام عمره تمتع است، چون عمره تمتع برای شخصی که متمتع است جزی از حج حساب میشه. توجه داری که قبلا هم بحثش گذشته، در حج افراد عمره جزش نیست، در حج قران هم همینجوری، اما در حج تمتع عمره جز حج، یعنی مجموع اینها یک عمله. فقط شارع اجازه داده در وسط عمره و حج تمتع انسان لذت جنتی ببره، از احرام بیاد بیرون در مدت چند روز لذت جنتی ببره، دوباره برود بقیه اعمال را که حجت محرم بشه انجام بده. پس در عمره تمتع که خودش جزی از حج است، چند شما وارد حج شدی، گرچه هنوز اصل حج از هشتم نهم به بعد شروع میشه، اما انگار که شما وارد حج شدی، وارد بخشش شدی، وارد حج. بلقد عرفت النس، خب نسم که دلالت بر این مطلب کرد که فرمود معنی نداره. ولی اجماع علی رجحان صومها فی السابع مع استحباب ان یکون الاحرام بالحج فی الثامن. خب اینجا یک نکته ای را ایشون میخواد اشاره بکنن. اون نکته عبارت از این است که بعضی از علما من جمله شهید و ظاهرن محققم در به اصطلاح مختصر و نافع همین فرموده، حالا بعضی از بزرگان فرمودن که حتی کافی نیست ما وارد عمره تمتع شده باشیم، بلکه وارد حج باید بشیم، یعنی محرم به احرام حج بشیم تا بتونیم روزه از اول ذی‌الحجه را بگیریم. ایشون میفهمد این حرف درست نیست. صاحب جوار میگه این شرط شرط درستی نیست. چرا؟ چون ما در روایات داریم که شما افضلش این است که روز هفتم، یعنی یه روز قبل از ترویه شروع کنی بگیری، در حالی که شروع به حج ما از روز ترویه میشه، چون عمده حجاج ما از روز ترویه شروع میکنن و مستحبم افضلم همینه، بلکه در غیر استرار جایز نیست ما قبل از ترویه محرم بشیم که بحثش گذشته. خب شارع اجازه داده که ما حجمان را احرامش در هشتم باشه، از اون طرف هم روایات میگه شما میتوانی قبل از ترویه شروع کنی به روزه، یعنی یک روز قبل از ترویه و ترویه و عرفه. خب معلوم است که ما قبل از احرام حج میتوانیم شروع کنیم به روزه گرفتن. بعد بنابراین این چه شرطیه که ما میگیم که شخص تا وارد نشود به احرام حج نمیتواند روزه را بگیرد، این سه روز را؟ ایشون حالا تعبیری که داره صاحب جواهر جاهای مختلفی به کار میبرد، میگه مثلا این اجتهاد در مقابل مثلا روایت نسته، میگه این حرف حرف درستی نیست که بیاد که یکی از شرایط روزه این است که ما وارد حج احرام حج شده باشیم. این که این حرف بزنن در مقابل روایات استاده، فتوای مثلا در مقابل روایات داده. در ادامه می فرماید که در دروس اینجوری داره، از دروس نقل میکنه، دروس فرموده و جود بعضهم صومها فی احرام العمره، چون دروس خودش از کسانی است که احرام حج معتبر کرده، میگه بعضی ها گفتن که همین اندازه که وارد احرام عمره شد کفایت میکنه که بتواند از اول ذی‌الحجه روزه را بگیرد. ایشون میگه این حرف به اصطلاح مبنایی داره، بنابر اون مبنا میشه ما بپذیریم. اگر اون مبنا را ما قبول نکنیم، این حرف درستی نیست. اون مبنا چیه؟ ایشون میگه اگر ما گفتیم که به واسطه عمره که ما وارد عمره شدیم حج واجب میشه، یا حدی واجب میشه، یا صوم واجب میشه، در هر حال وارد شدن به عمره باعث میشه که ما دی حج هم برای من واجب میشه، حدی هم واجب بشه، یا روزه هم واجب میشه، روی این مبنا میشه گفت خب بنابراین پس حج بر ما واجب شده چون وارد عمره شدیم، خواهد چه که باید انجام بدیم در حج حدی هست، حالا شو حج نمیزیم انجام بدیم، روزه باید انجام بدیم، اینه میشه روزه را از اول ذوالحجه شروع کرد. بعد عبارتی را هم نقل میکنه، میفرمه که شیخ در خلاف گفته است که حدی قبل از احرام حج نداریم ما، حج واجب نیست، یه نفر بیر قربانی کند قبل از احرام حج، این بلا خلاف جایز نیست، به گردنش اصلا حج واجب نیست. بعد شیخ گفته است که اما صوم قبل از احرام حج داریم، صوم که بدل هدیه قبل از احرام حج معنی نداره. خب این همه حرف مشهور دیگه که ما قبل از احرام حج میتوانیم روزه رو بگیریم. دروس اشکال کرده به شیخ گفته و فیه اشکالون، نه ما صوم هم نمیتونیم قبل از احرام حج قبول کنیم بلکه بعد از احرام حج. صاحب جواهر حمله میکند به دروس، میگه که اصلا آقا نیاز به این مبنای شما نیست که شما بگی که بنابر این مبنا میشه گفت ولی مبنا محل اشکال است، اینها را اصلا این حرفا را نزنید. ایشون میگه بعد از آنی که دلیل ما ظهور دارد که میتوانید شما از اول ذوالحجه وارد بشید، البته با اون قید که وارد عمره احرام عمره شده باشید، دیگه صحبت از اینکه آیا بر این مبنا میشود بر اون مبنا نمیشود، اینها حرفای قوی نیست، حرفای مثلا مورد پذیرش نیست، و شاید همین جهت بوده در کلام شیخ که وقتی روایت هست یه مانی از مشروعیت ما نداره. خب وقتی روایت می اشکال نداره دیگه، شیخ هم روی همین مبنا حرکت کرده. عدم المانع من مشروعیت صوم قبل الخطاب به ضبط دلیل، این که شما شیخ گفت از ضبط قبلش جایز نیست اما صوم جایزه، خب این فرار روایت بیان کرده. وقتی روایت بیان کرد معناش این است که ما مخاطب به روزه هستیم ولی مخاطب به ضبط نیستیم، که اشکالی داره تفکیک کرده. وقتی روایت باشه یه مشکلی نداره. خب این مسئله برد کردیم در جواهر جلد 19 صفحه 179. ما عرض میکنیم که اگر اجماع نبود بر اینکه تلبس به عمر معتبر است، ما میگفتیم عمره به تلبس به عمرم لازم نیست، اون تا چون اجماع داریم دیگه جلوی اجماع نمیتونیم بیستیم. اما اگر اجماع نبود، ظاهر دلیل این است که تلبس به عمره معتبر نیست. چرا؟ چون آیه میگه ثلاثتون فی الحج، سه روز کسی که قربانی نداره سه روز در حج روزه بگیرد. حج هم که تفسیر شده یعنی در کل ماه اول تا آخر. خب نوعا هم عرشبت اشخاص بعد از به اصطلاح ذوالحجین، بعد از شروع ذوالحجین ها محرم به احرام عمره میشن. خب چه اشکالی داره ما بگیم که ما روزه را بگیریم همونطور که احرام حج در شرط نیست، بگیم احرام عمره هم در شرط نیست، دلیلی ولی معنا نداریم چه شرط. اینا هم چیه؟ اینا گفتن از همین بزرگان نقل کردن که قید دادن به عمره، تلفظ به عمره، و این در روایت نبود. ظهور روایات این است که تلفظ به عمره لازم نیست، چرا رسد به تلفظ به حج که مرحوم دروس گفته. تلفظ به حج یقینا معتبر نیست، تلفظ به عمره هم اگر اجماعی در کار نبود ما میگفتیم که معتبر نیست، چون در دلیل قیدی نیامده است. ولی چون حالا اجماع هست و مطابق با احتیاطم هست، ما ملتزم میشیم که این قید تلبس به عمره لازم است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.